أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه هو خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. ولنا على أحدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب فقط فرمود بود که اگر عامی داشته باشیم که شمول زمانی داشته باشه و در یک زمان فردی از تحت این عام خارج شده، بعد از اون زمان نسبت به این فرد به عموم عام باید تمسک کنیم، عموم زمانی عام، یا به اطلاق استصحاب حکم خاص. مرحوم آقای خویی اینجا کلام شیخ و کلام آخون رو در تفصیل بین اینکه زمان در عام مفرد باشه یا مفرد نباشه رو به عام مجموعی عام استقراقی اینا هم کردم. بعدش میگن خلاصه این مطلب درست نیست، چون اینا مخالف قاعده ثابته در باب عموم خصوص هست که به عموم بشه تمسک کرد، هم در عام مجموعی هم در عام استقراقی. بعد فرمایند که من اون ناینی چون این مطلب رو مخالف قاعده دونسته، کلام مرحوم شیخ را آمده توجیه کرده. فرموده که ظاهر کلام مرحوم شیخ در رسائل وز، ولو این که مهم این معنا هست که تفصیل بین عام استقراقی و عام مجموعی میدهد، ولی نه، مراد ایشون این نیست. مراد ایشون بنابر اون چیزی که از بحث خیار قبل مکاسب استفاده میشه، تفصیل بین جایی هست که زمان و استمرار قید متعلق حکم باشه یا قید خود حکم باشه. بعد ایشون می‌فرماید که بیان ذلک، که حکم مانند وجوب یک متعلقی دارد مثل صوم، یک موضوعی دارد مثل مکلف، مثل ماء حجر. مکلف و ماء حجر اینا در اصطلاح مرحوم ناینی موضوع اون چیزی است که مفروغ الوجود فرض می شود و فعلیت اون موضوع حکم رو فعلی می کنم. و برخلاف متعلق، که این متعلق حکم در احکام تکلیفیه محرکه، حکم محرکه به اون متعلق هست، قبل از امتثال اون حکم تحقق نداره، حکم فعلی هست ولی حکم میخواد اون تحقق پیدا کنه. شما فرمایم که موضوعتون غالبا از جواهر هست که این متقدره به زمان، لا یعقل کن زمان مفردن له، میگه چون ماء روز جمعه و روز شنبه یک شیء واحد هست، نه اینکه دو فرد از ماء هست. همچنین سایر موضوعات خارجیه این شکلیه. بنابراین مفردیت زمان فقط در خود حکم تصویر میشه و در متعلق حکم، چون حکم در امور اعتباری هست و وحدت و تعددش به دست شارع هست، میتونه اون رو واحد در نظر بگیره، میتونه اون رو مقید به زمان خاصی در نظر بگیره و در نتیجه حکم ثابت در زمان دیگر فرد دیگری از حکم باشه، میتونه نه غیر مقیده به زمان خاص در نظر بگیره، بنابراین این حکمی که در جمعی زمان ها ثابت میشه یک حکم واحد باشه. همچنین در مدت متعلق مثل صوم میشه این رو مقیده به زمان خاص در نظر بگیره، امساک مقیده به یک زمان خاص موضوع وجوب باشه، متعلق وجوب باشه، ممکنه نه امساک مستمر، مثلا امساک از فسکن غیبت این یک موضوع مستمر باشه برای وجوب. بعد ایشون میفهمند که در عموم زمانی یه موقع استمرار در متعلق حکم اخذ شده، یه موقع استمرار و حکم وارد بر استمراره، یعنی استمرار مثلا میگیم مولا میگه از صوم الابدی واجب، یه موقع هست نه استمرار وارد بر حکمه و حکمی از احکامشه، کما اینکه یه جای اشاره میگه یجب علیکم الصوم، بعد میگه این ان هذا الحکم ابدیون دائمیون. بنابراین حکم موضوع استمرار هست. ایشون میفرمند فرق بین این که استمرار وارد بر، حالا این تو اینجا تو کلام آقای خویی این تعبیر نیست، توی فواید الاصول این تعبیر هست که گاهی اوقات استمرار تحت الحکم هست، گاهی اوقات استمرار فوق الحکم هست، همیشه تعبیر رو میکنم. و یه موقعی حکم وارد بر استمرار، استمرار میشه تحت الحکم، یه موقع استمرار وارد بر حکم میشه، بنابراین استمرار فوق الحکم، اینجوری تو فواید الاصول تعبیر کردم. ایشون میگه که اینکه استمرار وارد بر حکم باشه یا مأخوذ بر متعلق باشه، از دو جهت فرق دارن. یه جهت اینه که استمراری که مأخوذ در متعلق حکم باشه این میشه اثبات، نفس دلیلی که متکفل اثبات حکم هست اون استمرار مأخوذ در متکفل از اطلاقش اون رو اثبات کرد، ولی استمراری که مأخوذ در حکم هست این با نفس دلیل متکفل برای بیان حکم نمیشه اون رو بیان کرد، نیاز به متمم جعل داره. فرق دوم در ما نحن فیه هست، در جایی که مأخوذ در متعلق حکم باشه اگر دلیلی در یک زمان نسبت به یک فردی حکم رو تخصیص داد میشه به عموم اطلاقی دلیل توسط کرد و اشکالی نداره، حالا چه عام مجموعی باشه چه عام عدم مجموعی استقلاقی باشه، علی تقدیر اصال عدم تخصیص اقتضا میکنه که اون مشمول دلیل باشه، ولی
مشمول دلیل عام
باشه، ولی اگر استمرار مأخوذ در نفس حکم باشه نمیشه به دلیل استمرار مراجعه کرد، چون ما در جا بحث خودشون گفتیم که استمراری که قید حکم هست اینجا بعد از شک در اصل حکم نمیشه به دلیل استمرار توسط کرد. خب حالا بله، اگر تا ادامه مطلبی که ایشون دارم اینجا، حالا من یک دو نکته قبل از این که بیان مرحوم آقای خویی رو وارد بشم و توضیح اشکالاتی که ایشون به کلام مرحوم آقای نائینی مطرح کردن و عرض بکنم، عرض کنم، یه دسته نکته جزئی عرض میکنم، یه توضیح در مورد اصل مطلب مرحوم نایینی هم عرض کنم. نکته جزئیه که این که ایشون میفرماید که موضوع چون از جواهره بس نمیشه زمان مفردش باشه، من نمیفهمم یعنی چی. ببینید، شما همین زیت ممکنه اکرام امروزش یکی وجود داشته باشه، اکرام فرداش وجود دیگه داشته باشه. اکرم العالم، اکرم زیدن، اکرم زیدن هر روزی، اکرم زیدن انفق علا زوجته که فی کل یومن، انفاق امروز یک انفاقه. این کنه خود اون زوجه رو میشه در عالم اعتبار متعدد فرض کرد دیگه، لازم نیست این رو قید انفاق بگیرید، قید خود اون زوجه هم میشه دیگه گرفت. حالا این مطلب در نظر بگیرید. ببینید، یه حکمی داریم به نام زوجیت. زوجیت یه حکمی هست که مسببش اون زوجه است. این زوجیت، زوجیت این زوجه امروز ممکنه زوجیت داشته باشه، این ذات زوج در نظر میگم، این هندی که هست، هند امروز زوجیت داشته باشه، هند فردا نداشته باشه، ازدواج موقت شما در نظر بگیرید، این که زمان این زوجه رو متعدد میکنه.
مثلا
نه متعدد میکنه، این در عالم اعتبار
هند
هنده، یعنی این معنای مفردیت همینه دیگه، یعنی هند امروز با هند فردا ولی یه فرد هستن، ولی دو تا حکم میتونن براش بار بشه.
خود موضوع دو تا نمیشه.
نه موضوع نه نشه، لازم نیست در عالم حقیقت دو تا بشه، ولی در عالم موضوعیت حکم دو تا بشه. در عالم موضوعیت حکم لازم نیست در عالم تکوین دو تا بشه. اون چیزی که اینجا مورد بحث ما هست عالم موضوعیت حکمه. عالم موضوعیت حکم عالم اعتباریه. زید دیروز یک حکم داشته باشه، زید فردا حکم دیگه داشته باشه، معنی نداره. که ما که عملا ببینید طهارت و نجاستی که عارض بر لباس من میشه، امروز لباس من پاکه، فردا لباس من نجس. لباس امروز من پاکه، همین لباس یه زمان پاک میشه، یه زمان نجس میشه. ولی به یه تعبیر دیگه شما ممکنه بگید که لباس امروز پاک است، لباس فردا نجس است. شما چرا این رو میگید طهارت و نجاست رو قید حکم قرار بدید؟ خب موضوع رو هم متعدد در نظر. اصلا وقتی حکم متعدد میشه باید موضوعش هم متعدد باشه. بین موضوع و حکم قضیه حملیه هست، یعنی هذا لباس طاهرون و هذا لباس نجسون. اگر این نجاست بخواد متعدد بشه باید این لباس هم متعدد بشه تا دوتا وصف متضاد برش عارض بشه دیگه. اینه که اینو به این شکل مطرح کردن بین موضوع و متعلق بخواییم فرق بگذاریم و امثال این ها در جواهر باشه. اونی
که تو استصحاب ولایت وحدت و تعدده ذاتشه دیگه، نه به ما و موضوع اون داره.
نه این بحث استصحاب نیست اینجا، این بحث اون تمسک به عامه. در تمسک به عام وحدت و تعددی که اون موضوع وقتی متعدد میشه واحد میشه، میشه با عام تمسک کرد یا نمیشه تعدد کرد. مفردیت در اون تمسکی به عام و امثال اینها میتونه مؤثر باشه. حالا کار ندارم اصلا این مطلب که کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نایینی یک پیشفرضی گرفتن، تصور کردن که در واقع کلام مرحوم شیخ رو حالا یعنی میخوام بگم که این مفردیت و عدم مفردیت امثال اینا، زمان میگه قید متعلق میتواند باشد، ولی قید فرد نمیتواند باشه. چرا نمیتونه باشه؟ زید در امروز با زید واقعا یک فردن، ولی اطلاق احوالی دارد. اطلاق احوالی همین مقدار کافیه. ممکنه همین زید قیدی که خورده باشه، یعنی اصلا بحث ما این قیدی که میخوره قید به زید بخوره، بحث این هست که آیا این زید در زمان بعدی میشه حکم ده. اگر زید امروز رو شارع مقدس قید زید غیر از زید دیروز عفو کرده باشه، دوتا در نظر گرفته باشه، دوتا در نظر میشه اینا رو متعدد فرض کنیم. این مانعی نداره از واحد فرض کردن و متعدد فرض کردن، اینا چیزی نیست. البته یک بحث به هر حال ممکنه، حالا ایشون اینجوری اصلا آیون تعبیری که تو اون بحث، حتی در بحث استصحاب بقای موضوعی که تعبیر میکنن، اون اینه که الماء المتغیر نجسون، که وحدت موضوع، وحدت عقلیه، وحدت عرفیه، وحدت به لسان دلیل و امثال اینها، میگن که این ما تغییر یه موقعی وصفش هست، ظرف ما هست، یه موقع قید ما هست. اگر خود ما که از جواهر دیگه متعدد فرضش میکنن، ما که همیت مثال معروفه برای وحدت موضوع و عدم تعدد موضوع همین است، میگن اگر تغییر قید ما باشه بقا موضوع نداره. اگر تغییر اینه که این تفصیلی که ایشون قال، دخالت خیلی در بحث نداره، اینکه میگم چیز جزئی است، خیلی مهم نیست که حالا ما، یعنی در واقع اگر اینجور باشه ما باید تفصیل قائل بشیم بین موضوع حکم و متعلق حکم از یک طرف و خود حکم از طرف دیگر. اینی که این یه نکته. نکته دوم، اصل این تفکری که مرحوم ناینی اینجا اون تفکر رو بر پای اون تفکر بحث و دنبال کرده، که تقسیماتی که به ملاحظه حکم هست نمیتواند در حکم اخذ بشه، خب این در جای خودش، این حالا مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری هم همین مطلب رو دارن و نمیدونم اصل این کلامت کیه. اینا معمولا این فرمایشات مشترک مثلا از جای دیگه ممکن است از میرزا شیرازی باشه و از اونجاها گرفته شده. اینا مرحوم شیخ مفصل تو دوره در اون بحث تعبدی توسلی و غیر اون بحث کردن، اون بحثشون این هست که خلاصه چیزی که در رتبه تقسیماتی که به ملاحظه حکم هست، چون در رتبه متأخر از حکم هست و نسبت به موضوع حکم و متعلق حکم دو مرتبه متأخر هست، اینها نمیتواند در اون متکلم اون تقسیمات رو در هنگام حکم کردن ملاحظه بکنه، و چون اطلاق و تغییر از باب عدم و ملکه هست، اون چیزها رو نمیشه ملاحظه کرده. اینها خب ما در جای خودش چیز شده که اینا درست نیست و مانعی نداره، مجرد این که در رتبه متأخر باشه باعث نمیشه که چیزی که در رتبه متأخر هست رو نشه در رتبه قبل ملاحظه کرد، لحاظش هیچ مانعی نداره و اطلاق دلیل نسبت به او هست. خب این در جای خودش. حاج آقا یه نکته ای رو اینجا متذکر می شدن، می فرمودن که به نظر من اصلا این بحث بحث بیفایده ایه، این بحثی که مرموخوندم دارن، مرموخوند در بحث تعبدی یا توسلی اشاره میکنن که به اصطلاح دلیل نمیتواند نسبت به قصد امتثال که در رتبه متأخر از حکم هست اطلاق داشته باشه. قصد امتثال چون نمیتواند در متعلق اخذ بشه، چون تقییدش امکان پذیر نیست، اطلاعش هم امکان پذیر نیست، بنابراین ما دلیلی و دلیل لفظی بر نفی اعتبار قصد قربت نداریم و اصالت الاطلاق نمیشه نفی کرد. حالا اطلاق مقامی بحث دیگه است، اطلاق لفظی نه، چون با این بیان با این سخن نمیشه بیان کرد، باید یه بیان مستقل باشه. خب شما میفرمودن که اون بیان مستقله که شما میخواهید حتما باید منفصل باشه، منفصل که لازم نیست باشه. شارع میگه سله ولتکن الصلاه به قصد مروه، هر دو کنار هم میتونه بذاره دیگه، تو همون بیان اول نمیتونه باشه، ولی تو بیان متصل به اون، ولی بیان مستقل میتونه که بگه وقتی نگفته اطلاق استفاده میشه دیگه.
نگفتن باید منفصل باشه.
نه نه، نتیجه گیری هایی که میخونن اینه، چون میگم فایده نداره، فرق چیز مهمی نیست که. پس اینکه شارع مقدس در همون بیان در همون کلام ذکر نکرده، اطلاقش اقتضا میکنه که یعنی ظهور متوقف هست برای اینکه کل کلام شکل بگیره. پس این کلام وقتی شارع مقدسی که غیر قصد قربت رو در قرارش دخالت داره، خب تو کلام اول نمیتونه، کلام دوم که میتونه. پس بنابراین اصلا ظهور به نحو مقید شکل میگیره. بنابراین چه؟ حالا در اون کلام
اطلاق مقام خود دلیل،
اطلاق مقامی خود دلیل فرق داره با اطلاق، مثل اطلاق لفظیه، خیلی مهم نیست. ایشون میگه گفت چه فایده داره بگیم تو اون کلام عقد کنه یا تو کلام مستقل کنارش، فایده ای نداره که اون بحثای مفصل بکنیم که آیا در خود سله میتواند عقد بشود یا نمیتواند عقد بشود. خب نشود، کلام مستقل چسبیده بود که میتواند عقد بیان بشه. اینکه ایشون میفهمدن این بحث اصلا یه بحث سودمندی نیست که خیلی با به اصطلاح تشکیلات بهش پرداخته شده و مفصل چیز مهمی نیست. بنابراین به فرضم اصل مطلب هم ناتمامه که نمیشه در متعلق اخذ کرد، اون در متعلق هم میشه اخذ کرد، چون خب حالا نشه در متعلق اخذ کرد، بیان مستقل متصل. این نکته را عرض بکنم، مرحوم شیخ صدر اتفاقا میگه یکی از نکات جالبی که شیخ صدر داره همین هست. ایشون میگه که مخصص متصل به سه شکل، یعنی چیزی که باعث میشه شمول حکم از بین برود و به نحو متصل هم باشد، به سه شکله. یه شکل نحو تغییری، میگیم اکرم کل عالمن عادل، تغییر بزنیم عادل. یه جور به صورت استثناء، اکرم کل عالمن الا الفصاح منهم. یه جور سوم هست به صورت جمله مستقل ولی چسبیده به همین کلام، اکرم کل عالمن ولا تکرم الفصاح منهم ولا تکرم. و این تفکیک سگانه‌ای که شیخ صدر کرده تو خیلی از بحثا هم اثر داره و اینها، توجه به این نکته که میشه به صورت مخصص متصل لازم نیست به نحو تقیید یا استثناء باشه. یه شق سومی هم داریم به صورت جمله مستقله ولی جمله که در همون کنار اون کلام وجود داره، در یه سری بحثا به این تیز میکنه، نتیجه گیری میکنه، بحث خیلی خوبیه این تفکیک. خب شما من میگم به صورت جمله مستقل ولی متصل به کلام، که این اتصال به کلام باعث میشه هنوز ظهور کلام منعقد نشده، هنوز ظهور کلام در چیز خاص منعقد میشه، چون حالا مراد استعمالی هم بگیم عام مهم نیست. ما اون بحثش رو اتفاقا در ذیل همین من بحث کردم که این مخصص متصل مستقل در چه مرحله تاثیرگذار هست. ما اونجا تو بحثش میگفتیم ممکنه بگیم در مرحله مراد استعمالی نهایی، یه چیزی اونجا مراد استعمالی بعدی مراد استعمالی نهایی هم اونجا درست کردیم. حالا اگه اون رو هم نگیم برای مراد استعمالی دو مرحله استعمالی بدوی استعمالی نهایی قائل نشیم، در مورد تفهیمی دخالت داره. مراد تفهیمی با این کلام، یعنی نهایتا متکلم با این کلام میرساند که وجوب صلات متقیده به قصد قربت را خواسته است، این را افهام کرده است. خب دیگه همین مهم همین است. اصالت الاطلاق نسبت به مراد تفهیمی جاری میشه. وقتی نسبت به مراد تفهیمی اصالت الاطلاق جاری شد، هیچ فرق خاصی نداره اینکه حالا در یک کلام باشن یا دو تا کلام متصل به هم باشن. بنابراین این مدل بحثایی که اینجا دنبال شده و اینا یه مقداری خارج از مقتید هست. حالا دیگه امروز با همون کمی هم دیر اومدیم، ولی اب نداره، همین مقدار کافی باشد تا بعدا فرمایشات آقای خویی رو چیز خاصی در واقع تو فرمایشات آقای خویی در واقع پاسخهایی که به کلام مرحوم آیین آیینی دادن اصلش اینه که اون مبنا رو قبول ندارن، مبنای تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه و این که در تقسیمات ثانویه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. لحن پاسخ اینجور نیست، ولی روح مطلب این است که ما اون چیزهای شما رو قبول نداریم، مبنای خود اشکال مبناییه. درستم هست که مطلب آقای خویی حالا باید دیگه ریدکاریه داره، حالا اون ریدکاریه رو بعد عرض میکنم، ولی بهتر بود این رو خیلی روشنتر بیان میکردن که ما مبنای شما رو قبول نداریم، اشکال ما اشکال مبناییه، نه این که با پذیرش مبنای شما اشکال بنایی داریم میکنیم و امثالی اینا. چیزهای دیگه ای که خلاصه اینجا دارن اصل اشکال مبنایی هست و درست هم هست اشکال مبنایی هم هست کردن. البته حاجه ها میفهمدن حتی اون نیاز به اون مراحل هم نه، خیلی ساده تر هست پاسخ دادن به این مطالبی که آقایون دارند و اون رو کردن. خیلی مطلب جالبیه، مطلب ساده ای هست که خیلی وقتا هم غفلت ازش کرده آقایون کرده شما فهمدن. چون این بحث بحثی هست که بحث تربیت ترسولی حجم عظیمی از بحث اصولی رو به خودش اختصاص داده، بحث خوبی هم هست اتفاقا، بحث یادیت علمی خیلی مهمه و نحوه فهم ما از چگونگی شکل‌گیری حکم در ذهن قانونگذار رو تبیین میکنه و از جهت علمی خیلی هم خوبه، ولی ثمره عملی آنچنانی نداره. حالا ادامه بحث رو فردا.